نتانیاهو نتوانست یه پیروزی، یک پیروزی نظامی در غزه به دست بیاورد، متوسل شد به مصر و مصر هم با وساطت توانست جنگ غزه رو بعد از دو روز به پایان برسونه و این شکست بزرگی برای بنیامین نتانیاهو بود. الان بعد از اینکه حدود 400 موشک به اراضی اشغالی از سوی رزمندگان فلسطینی شلیک شد و فرودگاه بین‌المللی بن گوریون الان 48 ساعت تعطیل شده، بار دیگر رژیم صهیونیستی از مصر خواسته که به این درگیری ها پایان بدهد و این هم نوعی شکست جدید برای رژیم صهیونیستی.
آیا این حملات متقابل فلسطینی ها به درون اسرائیل پیامی برای صهیونیست ها داشت؟
بله، این پیام به هر حال از اون رمزگشایی شده قطعا، به دلیل اینکه الان کیفیت موشک های نقطه زن رزمندگان فلسطینی نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده، مناطق حساس اسرائیل در اراضی اشغالی هدف قرار گرفته، 1 میلیون دانش آموز و شهرک نشین الان دو روز است که در زیر زمینی ها هست و فعلا تمام فعالیت های اقتصادی و اقتصادی و تجاری اسرائیل متوقف شده و این نشان میدهد که اگر وضعیت ادامه پیدا بکنه یک شکست اقتصادی، سیاسی، نظامی جدیدی بر اسرائیل تحمیل خواهد.
بسیار ممنونم آقای هانی‌زاده، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و خداحافظ. ممنونم شنوندگان عجمن از اینکه با صبر و حوصله مباحث رو پی گرفتید. امیدوارم که مورد توجه گرامی شما شنوندگان ارجمند واقع شده باشه. به طور همکارانم ضمن آرزوی لحظاتی بسیار خوب و آرام، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه بعدی. بدرود و خداحافظ.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، به اتفاق همراه میشیم با برنامه شطرنج با شیطان.
شطرنج با شیطان، شطرنج با شیطان. این آدم هست که کی شما تا هرگرد شیطان را حدیه خدا بند هست.
شطرنج با شیطان از رادیو تهران.
گرایش به فرقه ها و رواج اندیشه های خرافی از جمله دغدغه های دنیای امروز است.
من سید کاظم موسوی به همراه مهمانان این هفته، جناب آقای نیکروش کارشناس اجتماعی و جناب آقای میرهاشمی کارشناس سیاسی، این برنامه شطرنج با شیطان را اختصاص دادیم به بحث عوامل، ریشه ها و آثار بدعت در دین. جریان بدعت گذاری در دین یک بحث جدیدی نیست، یک موضوعیه که در طول تاریخ بوده، به ویژه بعد از بعثت پیامبر اکرم این بحث به صورت جدی خودش رو نشون داد و امروزه ما این جریان رو در اجتماع خودمون میبینیم و بعضیش برخواسته از ذهن معلول و مریض بعضی از افراد و بعضیش در واقع تأثیر از جریان بیرونی گرفته، که امروز قراره که به بحث انحراف در دین اشاره بشه. که ابتدا جناب آقای نیکروش، از شما میخوام که پیرامون بحث حالا انحراف یه تعریفی اگر در ذهن دارید بفرمایید تا بریم به سمت ادامه بحث.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث انحراف از دین و انحراف از صراط مستقیم یک بحث جدی است که در واقع متون دینی ما آیات متعددی در قرآن به این بحث پرداخته. ما وقتی میگیم انحراف، منظور جدا افتادن از یک اصل هست دیگه. اینجا چون بحث دین هست، ما دین رو و صراط مستقیم رو که انبیا و ائمه برای ما روشن کردن اصل میدانیم، جاده اصلی میدانیم، مسیر اصلی میدانیم و هر مسیر دیگری که جدای از این جاده باشه انحراف میدانیم.
بله.
لذا جدا افتادن از اصل رو میگیم انحراف. ما میخواییم به کمال برسیم، همچنان که خداوند منان در قرآن کریم میفرماید که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای بندگی، که در تفاسیر آمده لیعرفون، برای شناخت، و کمال انسان در بندگی است. برای رسیدن به این کمال دین رو خداوند برای ما فرستاده به واسطه پیامبران. خب از سوی هم اطلاع داریم، در قرآن هم آمده، شیطان که رانده شده درگاه خداست قسم یاد کرده که نگذاره این هدف خلقت محقق بشه و قسم خورده که آدمی رو، بنی آدم رو از مسیر منحرف کنه و سد عن السبیل کنه به اصطلاح. لذا در جای جای قرآن نسبت به این دشمن خطرناک هشدار داده شده. آیات متعددی هست از جمله این آیه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه و ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. ای بنی آدم مراقب باشید. اینجا فتنه که آمد به معنای همون فریبه، چون به معانی مختلفی فتنه در قرآن آمده، اینجا به معنای فریبه، انحرافه، که مراقب باشه ای بنی آدم شیطان دچار فریب و انحرافت نکنه، همچنان که پدر مادر شما رو فریب داد. و بعد در انتها اشاره به این مطلب میکنه که شیطان و سپاهیان شیطان، قبیله شیطان، از جایی شما رو میپان، من حیث لا ترونهم، که شما اونا رو نمیبینید. بیان از فتنه های شیطانه. حضرت در خطبه 151 هم میفرماید که وتقو، در انتهای خطبه است میفرماید وتقو مدارج الشیطان، بترسید از فتنه های گام به گام شیطان. خب شیطان هم قصد کرده سد عن السبیل کنه، مانع از رسیدن ما به اون هدف بشه، انحراف ایجاد کنه. اگر شیطان بیاد به صراحت بگه من مسیری جدای از اون مسیری که خالق شما تعیین کرده میخوام به شما عرضه کنم، خب معلومه کسی فریب نمیخوره. لذا میاد با نقاب همون مسیر، با نقاب دلسوزی و با نقاب رسوندن انسان به کمال وارد میشه. اینجاست که بحث فتنه و پیچیدگی این انحراف مطرح میشه، یعنی شبیه سازی میکنه. در خطبه 38 هم حضرت میفرماید انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق، یعنی شبهه ایجاد میکنه، انحراف از مصادیق شبهه است. شبهه رو شبهه گفتن چون شبیه حقه. فاما اولیاء الله فضیاؤهم فیها الیقین، که اون وقت اولیاء خدا به واسطه یقینشون مسون میمونن از این شبهه و از انحرافات شبهه. خب این در واقع یک تعریف ملموس از انحرافه. وقتی ما صحبت از انحراف در اینجا میکنیم، یعنی در مسیر گام میخوایم برداریم یا مسیری برامون طراحی شده که غیر از مسیر سعادت ماست که خدا رقم زده و خدا تعیین کرده. برای ایجاد انحراف در این مسیر، خب ما با عواملی روبرو هستیم، یعنی این انحراف عواملی داره، بسترهایی داره که اشاره فرمودید در ابتدای فرمایشتون.
بله،
که اگر الان مد نظر هست من عوامل رو اشاره کنم.
اجازه بدید که عوامل رو حالا بعد از تعریف شما، شما یه تعریفی دارید این موضوع انحراف یا بدعتایی که هستش، اینا اگر تعریف داریم تعریف رو بریم، بعد دیگه بپردازیم به علل و عواملش. جناب آقای میر هاشمی، با توجه به تعریفی که جناب آقای نیکروش داشتند از بحث انحراف در دین و بدعت گذاری، شما چه تعریفی ازش دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمتتون. عرض میکنم تعریف بسیار دقیقی فرمودم. من برای تکمیل فرمایشاتشون عرض میکنم که اون چیزی که در رابطه با ایجاد انحراف دیده میشه، اصولا انحراف در چند سطح صورت میگیره. یه سطحش در اعتقاداته. اگر حالا دشمن رو اهم از شیطان انس و جن بگیریم، چه شیطان بزرگ چه شیطانهای انسی، که من تو ادامه صحبتم میخوام به شیاطین انس و مسئله سیاسی برسم.
بله، مسلمان همین بله. طور خواهد شد. جناب آقای نیکروش به بحث قضیه ورود تو اعتقادات یا باورها رو تضعیف کردن بله. اشاره جدی داشتن به بله. بحث.
منم اینو تایید میکنم و ولی عرض میکنم که بعضی وقتا به این سادگی نیست. برای همین دشمن یا شیاطین هدف اصلشون ایجاد انحراف در عقایده و از روش های مختلف هم استفاده میکنن، کار میکنن که حالا در ادامه بحث بهش میرسیم.
بله در طول تاریخ دیدیم بله. از این بحث ها رو.
اما یک سطحی هستش که میان انحرافات رو در سلوک و رفتارهای دینی ایجاد میکنن، یعنی یه لایه بالاتره.
درسته؟
گاهی ممکنه به این راحتی نتونن به اون سطحی عمیقی که میخوان در عقاید و اعتقادات هستش بتونن رسوخ بکنن، میان یه لایه بالاتر روی سلوک ها و رفتارها و روش های دینی انحراف ایجاد میکنن و این انحراف در طول زمان تبدیل به یک سنتی میشه که با اصل اعتقادات مغایرت داره. بنابراین آهسته آهسته توی جوامع بعدی اون اعتقادات رو زیر سوال میبرن به خاطر سنتی که ایجاد شده.
درسته؟
و یک روش دیگه که باز یه لایه بالاتر از این هست، ممکنه که به اینم به این راحتی دسترسی پیدا نکنن، انحراف در نمادهای دینی هستش. یعنی ممکنه که اول بیان روی نمادها دست بذارن، نمادهای انحرافی رو ایجاد کنن، بدعت ایجاد بکنن، افراد به اینها گرایش پیدا میکنن، در اثر اینها سلوک و رفتارهای جدیدی ایجاد میشه که مغایره با سلوک و رفتارهای دینی هستش. در طول زمان وقتی اینا تبدیل به سنت ها شد، در اصل خود اعتقادات انحراف ایجاد میشه. این سه لایه هستش که من خواستم بهش اشاره بکنم. حالا در ادامه بحث به مسئله بعدی هم میرسیم.
بحث انحراف مطمئنن برای اینکه یک انحرافی صورت بگیره یک سری عواملی باید دست به دست همدیگه بده تا بتونه اون انحراف رو ایجاد کنه. جناب آقای نیکروش، حضرت عالی در خصوص عوامل به چه چیزایی در واقع اشاره میخواید کنید؟
در بحث عوامل انحراف دو تا دشمن داریم، دو دسته دشمن داریم به اصطلاح. یک دشمن بیرونی که همان شیطان و قبیلش باشه، کسانی که شیطان صفتن در خدمت شیطان قرار دارن، مثل بسیاری از حکومت‌های استکباری امروز. در واقع ما تو بحث این فرقه سازی ها و انحرافات مستقیما با اینها روبرو هستیم. اینها در خدمت شیطانن، تا جایی که دیگه امروز شیطان پرستی خودش یک فرقه، یک عرفان به حساب میاد. یعنی در این که اینها خودشون ابایی ندارن که به عنوان عوامل شیطان معرفی بشن هیچ تردیدی نیست.
که خوشبختانه تو بحث قضیه شیطان پرستی ما تو ایران فقط نمادهاشو داریم. ما خوشبختانه هنوز این جریان تو بین جامعه ما رسوخ پیدا نکرده، اون هم به دلیل مذهبی بودن و سطح آگاهی جامعه است.
دشمن هم دشمن درونی ماست و اون نفس اماره است که پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه میفرماید اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. دشمنترین دشمنان شما اون نفس اماره شماست که در درون شما قرار داره. این دو دشمن انسان، دو دشمن سعادت انسان، یکی از درون و یکی از بیرون، دست به دست هم دادن که انسان رو از مسیر سعادتی که خدا رقم زده به واسطه ارسال رسول و دین مانع از این سعادت بشن. اما اینها روی یک بسترهایی، روی یک زمینه‌هایی، یعنی میدان بازیشون رو در واقع روی یک بسترهایی قرار میدن و اون خب بخشیش باز دوباره به درون خود انسان برمیگرده که ما در کتب اخلاقیمون، متون اخلاقیمون مثل معراج السعاده که مفصلا به قوای درونی انسان اشاره کرده که رجوع کنیم با این مسئله روبرو میشیم. در اونجا بحث قوای اربعه مطرحه که اینها در واقع اجناس فضائل و رذائل تلقی میشن. اولین قوه عقله که اینها رو خدا در وجود ما همه رو قرار داده برای تکاملمون، منتها اینها یک افراط و تفریطی هم دارن که اگر دچار اون افراط و تفریط ها بشیم و اون اعتدالی که بناست در اون اعتدال حرکت بکنیم رعایت نکنیم، در واقع نقض غرض میشه. غرض این بوده که ما به تکامل برسیم به واسطه این قوا، ولی اون وقت نقض غرض خواهد شد. اولیش عقله که نقطه افراطیش رو در معراج السعاده میگه جربزه، یعنی اینکه تعقل زایدی است و ثبات نداره، یعنی به یه نتیجه گیری نمیرسه. اتفاقا ما امروز با این مسئله خیلی درگیریم. یک جوان سوالات متعددی داره، شما پاسخهای روشنی هم براش داری، ولی متوقف نمیشه، گمان میکنه که باید در اون نتیجه‌ای هم که قطعی است و بدیهی است باید تردید داشت. این میشه جربزه و باید همچنان بدون توقف راجع به همه چیز ما در صورتی که در دین داریم که من شدیم از تفکر در ذات خدا، منتها امروز یا در مورد بعضی چیزهای مثلا در مورد روح میگه یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی، یعنی سوال نکنید در مورد روح. منتها وقتی که شما افتادی تو وادی افراد و جربزه، همه اینها در واقع نادیده گرفته میشه و اون وقت شما به آرامش نخواهی رسید، میشه همین بحران هویتی که امروز.
بله.
نقطه تفریطش میشه بلاهت، یعنی عدم استفاده از تفکر. قوه دیگر عفت است که نقطه افراطش میشه زیاده روی در لذات شهویه و نقطه تفریطش میشه خمودی یا در مسیحیت همون رهبانیتی که هست. هر دوی اینها اشتباه است. عفت و پاکدامنی اون حد اعتدالشه. قوه سوم جزو این قوای اربع شجاعت است که نقطه افراطش تهوره، تفریطش جبنه و عدالت که در واقع همون قوه وهم، عدالت از قوه وهم میاد، افراطش میشه ظلم و تفریطش ظلم پذیری. حالا عرض من اینجاست که تلاش شیطان و نفس این هست که ما رو از این حد اعتدال خارج بکنه و گرفتار این افراط و تفریط ها بکنه. اینا میشه بسترها.
بله.
پس ما عواملمون شد شیطان دشمن بیرونی و قبیلش شیاطین جن و انس، دشمن درونیمون شد نفس اماره، بسترهامون هم شد این رذایل اخلاقی که اینها تلاش میکنن اون رذایل اخلاقی رو ملکه ما قرار بدن.
بله.
و عقل ما و نفس مطمئنه و نفس لوامه و اون قوای رحمانی درون ما تلاش میکنند و پیامبران بیرونی تلاش میکنند که ما رو به اون فضائل و به حد اعتدال برسونند. در اینجا وقتی که شیطان خدای ناکرده موفق بشه در وجود یک انسان رذایل اخلاقی رو برجسته کنه، گرایش به انحراف از اینجا شروع میشه. حضرت در خطبه 50 میفرماید انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. فرماید فتنه که باز اینجا بیان از همین انحرافه.
بله.
چون وقتی بحث از فتنه میشه یه وقت از فتنه معنای آزمایش الهی است که میگه انما اموالکم و اولادکم فتنه، این انحراف نیست، این آزمایش الهی است. البته اگر ما دچار در این آزمایش مردود بشیم دچار انحراف شدیم.
بله، این دقیقاً خود او تعریفی که از فتنه خود قرآن داره. بله. دیگه. بله دقیقاً.
اما فتنه های اجتماعی فتنه هایی که در ادامه فتنه فردی است.
درسته.
شما وقتی در آزمایشات مردود شدی و دچار انحراف فردی شدی، خودت میشی عامل فتنه. در خطبه 17 این افراد رو معرفی میکنه حضرت که میفرماید ان ابغض الخلائق الى الله رجلان، رجل و کله الله الى نفسه. دو گروه هن که مبغوض ترین انسان ها هستن در پیشگاه خدا. یکی اون کسی که خدا به حال خودش رها کرده، مسیر انحرافو در پیش گرفته، خدا به حالش رها کرده، فهو جائر عن قصد السبيل، و او از مسیر درست جدا افتاده، منحرف شده، مشغوفون به کلام بدعتن، شیفته اون بدعت گذاری های خودشه و دعای زلالتن و گمراهی مردم. اینو میخوام عرض کنم. فهو فتنتون لمن افتتن به. وقت این کسی که خودش در فتنه و آزمایش مردود شده، دچار انحراف شده، عامل انحراف دیگری میشود که اون مسائل اخلاقی رو رعایت نکرده، آسیب پذیره، لذا به دنبال این را میفته. زالون ان حد من خان قبله مزلن لمن اقتدا به فی حیاته و بعد وفاته. گمراهی ایجاد میکنه در زمانی که در بین گروهی هست و بعد از دنیا هم که میره باز دوباره همین گمراهی رو استمرار داره. حمالون خطایا غیره، خطاهای دیگران رو هم بر دوش میکشه و رهینون به خطیعته. و بعد گروه دوم رو میشماره.
جالب اینه که شنوندگان توجه داشته باشن این مصداق این جریان این سرکرده فرقه ها هستند. ببینید کسایی که اومدن فرقه ای رو پایه‌گذاری کردند، یک انحرافی رو ایجاد کردند، انحراف از دین و نهایتاً انحراف از اجتماع، باورهای در واقع ملی اجتماع، فرهنگی اجتماع، این نهایتاً اون زلالتیه که حضرت نسبت به افراد داره هشدار میده. اگر چنین کنید این زلالت ها نه تنها در دنیا بلکه در عقوبتی که در آخرت هستش مطمئن باشن سرکردگان جریان های انحرافی، خداوند واسه هیچ لحظه به لحظه شون اینها رو آروم نخواهد گذاشت. حتی تا زمانی که اینو خدمت رو عرض کنم، تا زمانی که یک نفر، فقط حتی یک نفر به باورها و اندیشه هایی که اون ایجاد کرده، در واقع به انحرافی که اون فرد ایجاد کرده، هر اتفاقی بیفته باید پاسخگو باشن.
من اون گروه دومم بگم و گروه دوم کسی است که می‌فرماید و رجل قمش جهلا موز اون فی جهال الامه، اون فرد دومی که مبغوزترین خلایق هست در پیشگاه خدا، مردی است، انسانی است که یک سری مجهولاتی رو به هم بافته و موقعیتی پیدا کرده در بین جهال امت، در بین نادانان. من حالا تو علل گرایش و رجوع به منحرفین خواهم گفت که خشمه. اولین علت جهل و ناآگاهی مردمه. و آدن فی اقباش الفتنه، همین آدم ها هستن که فتنه ها رو درست میکنن، خودشون گرفتار گرد و غبار فتنه شدن و فتنه ها رو درست میکنن. و امن به ما فی عقد الهتنه، اینها از صلح و صفا و ایجاد صلح و صفا، دیدن صلح و صفا کورن. فتنه بابیه، من از این جهت تو بحث انحراف و فتنه یکی میدونم که خب ما داریم جریانات انحرافی رو فتنه هم گفتن، شما شنیدید بله. فتنه بابیه میگن
بله.
شما نگاه کنید که عمدتاً جریانهای انحرافی که در طول تاریخ به وجود آمده اند با جنگ و خونریزی توأم بودند.
بله درست.
یه فتنه بابیه درست شد توسط یک فرد بی سواد به نام علی محمد باب.
البته من عذرخواهی میکنم، شنوندگان توجه داشته باشن، این جریان فتنه بابیه جریان در واقع از ذهن یک فرد خارج نشده، جریان سیاسی، این برگرفته از در واقع دسیسه های شیطان بزرگ اون روز که انگلستان و بله. روسیه بودن.
نه بله. بله عرض میکنم، البته ببینید شروعش همون شیطانه. شما در شروع مسیر آقای علی محمد باب رد پایی از انگلستان و کشورهای خارجی پیدا نمیکنید. اونها که قبیله شیطانن بعدن میان متسواری میکنن. علی محمد باب، من الان خواهم گفت علل اصلا انحراف افراد و بعد ایجاد مکاتب انحرافی، واقعا بعضی از اینها دنبال سیر و سلوکن اما مسیر رو اشتباه میرن. ما داریم که هلک من لیس له حکیم یرشد، بدون مرشد. همین علی محمد با وقتی از شیراز میره بوشهر منزل داییشون، در چله تابستون گرمای طاقت فرسای بوشهر، داییش میگه از صبح میرفت بالا پشت بام تا غروب تا شب رو به کربلا ذکر میگفت.
بله واسه اینکه تسخیر خورشید کرده باشه.
لذا کسی که حکیم و مرشد نداره، شیطان میاد از وسط راه میشه حکیم و مرشدش. برای همین میگن هلاک میشه، ردخور نداره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی که جمعه ها صبح مباحث ایشون رو تلویزیون میگذاشت، مباحث خوبی بود، صریحا فرمودن، گفتن ردخور نداره، محال کسی بدون حکیم و مرشد به سرمنزل مقصود برسه. به اصطلاح اتباع هوا تبعیت از نفس که اتفاق افتاد به واسطه وسوسه های شیطان و نفس، بدعت گذاری شروع می شود. و وقت چه اتفاقی می افته؟ یخالف و فیها کتاب الله، کتاب خدا مخالفت میشه. امروز شما بدونید اینکه مقام معظم رهبری تأکید دارن رو حفظ قرآن، فرمودن ما کشوری مثل ما حداقل باید 10 میلیون حافظ قرآن داشته باشه، این فرمایش رسول الله است.
بله.
اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. ما امروز نیاز بیش از گذشته نیاز به قرآن داریم، ترویج فرهنگ قرآن. لذا وقتی شد بدعت، انحراف با قرآن مشکل داره. شما دیدید در سالهای گذشته جریانات انحرافی که تو این 20 سال گذشته به وجود آمدن، مخالفت‌های جدیشون با قرآن و با سقلن کلن با مکتب اهل بیت، یعنی تلاش کردن که اینها رو از موضوعیت و محوریت بندازن، چون اگر تا زمانی که اینا محور باشن، اینها تعیین کننده باشن، انحرافی به وجود نخواهد اومد. اونجا انحراف به وجود میاد که آقای یک فردی، حالا اسم نیاریم، ما جسون نمیخوایم خیلی بحثمون نمیخوایم جنبه سیاسی داشته باشه، آقای میاد در همدان و اصلا بحث تفسیر به رأی رو اونجا به اصطلاح بهش حقانیت میبخشه، میگه ما به هیچ وجه نباید تقلید بکنیم در هیچ چیزی، نه در دین نه در قرآن، تفسیر به رأی که قطعا ما رو به انحراف میبره و ائمه ما فرمودن و منع کردن. بعد یتولا رجالا علی غیر دین الله، وقتی بدعت گذاری شد، کسانی از کسانی تبعیت میکنن در مسیر غیر دین خدا. من این نکته آخر رو بگم و به نظرم بحثم یه ذره طول کشید.
خواهش می‌کنم.
بعد حضرت میفرمایند مشکل کجا آغاز میشه و کجا میتونیم مشکل رو رفع کنیم؟ میفرماید فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین. اگر باطل اوریان و بدون آمیختگی به حق عرضه بشه، کسانی که دنبال حقن دچار انحراف نمیشن. من دارم راجع به بسترها و ریشه ها دارم صحبت میکنم.
بله.
یعنی اتباع نفس. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنها السن المعاندین. اگر حقم خالص ارائه بشه، کسانی که میخوان با نقاب حق و نقاب دین فریب بدن، زبانشون دیگه کوتاه میشه.
در مشکل کجا شروع میشه؟ عرض من تمام. ولکن یؤخذ من هذا زخص و من هذا زخص فیمزجان. یه بخشی رو اون جریان‌های انحرافی، افرادی که عامل فتنه ان، عامل انحرافن، بخشی از حق رو میگیرن، بخشی از باطل رو با هم مخلوط میکنن. فهنالک یستول الشیطان علی اولیائه. اینجاست که شیطان سوار بر اینها میشه و اینها رو مرکب خودش قرار میده. که وقت در خطبه هفت میگه فنظر به اعیونه، میشه چشم اینها، و نطق به السنته، میشه زبان اینها، فرکب بهم الزلل، اینها میشن مرکب شیطان،
به شرطی که خودشون شیطان نباشند. جناب آقای میرهاشمی، دوست از اون جناب آقای نیکروش به بحث عوامل و بستر و بخش از ریشه ها رو هم اشاره کردن. حضرت عالی تو بحث ریشه ها چه نگاهی دارید؟
کاملا مبسوط فرمودن. خدمتتون عرض کنیم که توی ریشه ها باید به این موضوع توجه کنیم که همونجوری که گفتن شیطان بیرونی و شیطان درونی هر دوتا عواملی هستن که باعث ایجاد انحراف میشن. منتها شیطان همیشه برای اینکه یک جریان انحرافی رو ایجاد بکنه خیلی به نرمی و با آهستگی شروع میکنه یک خط جدیدی رو ایجاد کردن. یعنی اون اوائل کار فرد متوجه نمیشه که پاشو گوش توی راهی که کج از صراط مستقیم جدا هست. این یه موضوع. موضوع دومی که برای پذیرفتن هر چیزی یک زمینه رو تو ذهن انسان ایجاد میکنه. مثال براتون میگم، بالاخره خدای متعال برای هدایت انسانها پیامبرها رو فرستاده. اینها راهنمایان بیرونی ما هستن. در درون انسانم عقل و فطرت و قراره که این راهنمای درونی انسانه. و توی کتاب آسمانی و قرآن کریم هم فرموده که هادا صراطی مستقیما، یعنی صراط مستقیم کاملا مشخص بوده. دعوت انبیا کاملا مشخصه، شعار اصلیشون توحیده. بحث صراط و مستقیم بودن یعنی پرهیز از هر گونه انحراف و افراط و تفرید کاملا مشخصه. قد تبین الرشد من الغی، معلومه. اما شما ببینید این بحث رو میان مطرح میکنن، میگن بله صراط هست اما سبیل هم داریم. شما توی فرقه ها میبینید که یکی از مباحثی که اولین بار طرح میکنن همین موضوعه که ما به اندازه همه انسان ها راههایی برای رسیدن به خدا داریم و اشاره میکنن به این آیه که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اینجا جمع اومده، نگفته یک سبیل، گفته سبیل هایی، راه هایی. اصل اینه که خود متعال به اصطلاح اون صراطی رو که ایجاد کرده گفته راه یکیه. اما چرا اینا اینجا میان از این موضوع استفاده که آقا سبیل هایی وجود داره، راه های مختلفی وجود داره؟ فهمش الهی اینه که بله هر انسانی راهی داره برای رسیدن خدا، اما همه این راه های افراد در یک مسیر اصلی صراط داره حرکت میکنه.
بله
مثالش مثل یک اتوبانیه که مثلا لاین های متعددی داره که خطوی مختلفی که حرکت. یا شما یه سری کابل فیبر نوری رو در نظر بگیرید، درونش ممکنه میلیون ها فیبری باشه که اما همه در یک مسیر حرکت میکنن. معنیش این نبوده که نه منم یک راهی دارم، من ممکنه که از یه راهی که دین اونو نهی کرده ممکن به خدا برسن. ما این موضوع داشتیم تو جریانات انحرافی،
متاسفانه الان هستش. بله که حلال رو حرام اعلام کرد.
بله این هم. ولی زمینش چیه؟ زمینش اون چیزه که شیطان ایجاد کرده که نه راه یکی نیست، هر کسی یک راهی داره برسن به خدا. فرد اول این رو میپذیره، پاشو میذاره توی این راه، قدم بعدی رو اون وقت میره جلو.
شنوندگان رادیو تهران، شما می توانید برای ارتباط با این برنامه و یا اعلام نظر خود با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و یا به سامانه 30951 پیامک بزنید. نشانی الکترونیکی www.radiotehran.ir مسیر دیگری است برای ارتباط دوسویه ما با شما. بر مدار ایمان پیوسته مانا باشید.
صد ثانیه با کتاب.
شبنم روی شاخه ها نشسته بود. نفس کلاگر روی عدسی تلسکوپ یخ می زد. با عصبانیت با دستکش عدسی را پاک کرد، اما خوشحال نبودن در چنین غروبی غیر ممکن بود. آسمان از کران تا کران آبی تیره بود. روزهای ژانویه کم کم طولانی تر می شد.